بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج بحث کیفیت احرام، جلسه 769، چهارشنبه مورخه 29/10/95.
على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم قلوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اون حدیث من لا یحضر رو سیدنا تحقیقی داشتید، شما بگید که دوستانم استفاده. بله ازاره او از راره او ازاره او وجود نداره. بله
ازاره او وجود نداره و همش
از راره او. خیلی خوب. پس ببینید الان تحقیق ایشون، اونی که ما احتمال دادیم که دو تا نسخه از راره او ازاره، حالا ایشون تحقیق کردن میگن ازارهو، که تقریبا همه فقها کتابایی که ما میبینیم همه میگن ازارهو، طبق همین هم فتوا میدن. الان میگن این نسخه قرن 11 نسخ متعدده سابق برین ازرارهوز. اگر این تحقیق دیگه حالا کاملش بکنید اون نسخ رو با دقت بیشتر اگه این باشه، اصلا ازاره او باید از گردون خارج بشه، اصلا دیگه اون که فقهای متأخر مخصوصا ما که دیدیم، ما که این به تعدد نسخه پی بردیم. من وقتی روضة المتقین رو نگاه کردم دیدم مرحوم علامه مجلسی در روضه اصلا اصل اولیه رو بر ازاره او میگذاره، بعد میگه وقیل مثلا فی نسخت ازاره او هم هست مثلا، ولی ازاره او ره. بعد هم تحقیق کردیم بله نسخه ازاره او هم هست. بله خب این جالبه دیگه. خب خوبه اگه این تحقیق باشه که پس دیگه اینی که همه آقایون بنابرای گذاشتن دیگه این معلوم میشه که بچی نداره بالاخره. حالا خوبه بعد استفاده بکنیم، خیلی خوبه بالاخره تحقیق کردید و خیلی خیلی خوب. پس اینم دیگه روشن شد. بنابراین اصلا نسبت به عقد الازار علی العنق، حتی دیگه اگر این نگاه ها باشه بعد احتیاط واجبش هم دیگه خیلی نمیشه روش سرمایه گذاری کرد بالاخره. خیلی خوب. فرع نهم، در لبس صوبین، این است که آیا در لبس صوبین، در صوبین شرایط خاصی معتبر است یا نه؟ جمعی از فقها مثل شیخ طوسی در مبسوط به مرحوم علامه هم نسبت داده شده، به شهید ثانی در مسالک، حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماین یشت تلطف صوبین ان یکونا مما تصح الصلاة فیهما. صوبین قاعده کلی این است که دو صوب احرام باید شرائط ما تصح الصلاة فیه رو داشته باشد، لذا هر اون چه در لباس نماز گذار شرط است در این صوبین هم شرط است. در مقابل این نظریه برخی از آقایان معتقدند قاعده کلی که هر چه در لباس نماز گذار شرط است در این صوبین شرط است، همچه قاعده کلی نداریم، بلکه یکی دو مورد خاص است که دلیل خاص میگه در صوبین شرط است. مثلا حریر خالص نباشه برای مردونه، ولی قاعده کلی نداره. وجه اختلاف این است که روایتی داریم صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال كل صوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. من توقین حدیث میگه هر جامعی که نماز درو میخونی بحثی نیست درش محرم بشی. کلام این است آیا این صحیحه مفهوم داره یا مفهوم نداره که در صوبی که نمتونی نماز بخونی احرام در اون صوب فیه بعثون اشکال داره؟ اگه مفهوم داشته باشه این حدیث یه قاعده کلی ازش استفاده میکنی که جامعی که نماز نمیتونی درش بخونی نمیتونی در اون جامعه محرم بشی، برخی از فقها از جمله بعضی از متأخرین منهم صاحب تفصیل الشریعه میگویند این روایت مفهوم داشتنش متوقف بر مفهوم وصف است و ما قائل نیستیم که وصف مفهوم داشته باشه، لذا روایت مفهوم ندارد. عرض ما این است که در بحث مفاهیم اشاره کردی، اگر صرف وصف باشه ما هم قائلیم وصف به جمله مفهوم نداره. مثلا اگر روایت این بود از صوب الذی تسلی فی تحرم فی، استناد به مفهوم وصفش درست نبود. صوب الذی لم تسل فیه لا تحرم فیه، این درسته وصف مفهوم نداشت، لکن ما در اصول اشاره کردیم اگر جمله در مقام تحدید بود و ظهور در تحدید داشت لا محال جمله مفهوم داره. روایت در مقام تحدید است، میخواد محدوده معین کنه، حد معین کنه. کل صوب تسلی فی، هر جامعی که درش نماز میخونی لا بأس این که درش محرم بشی، چون در مقام تحدید است به نظر ما این جمله مفهوم خواهد داشت. مفهومش اینه هر جامعی که لا تسلی فیه فالاحرام فیه بأس، لذا این قانون کلی اثبات میشه با تمسک به مفهوم صحیحه حریز. حق با شیخ طوسی در مبسوط و جمعی از فقهاست که در لبس صوبین شرط است ما یشترط فی الصلاة، در لباس نماز گذار هر چه شرط است در لباس احرام هم شرط، چون که حضرت امام می فرمود. بعد حضرت امام در تحریر اضافه می کنند فلا یجوز فی الحریر، وقتی شرط بود اون که در لباس نماز گذار شرطه، جایز نیست در حریر محرم بشه، صوبینش از حریر باشه. و نه غیر معکول اللحم، اگر از جلد غیر معکول اللحم یه ردایی درست کرد نمیتونه ردای احرام قرار بده. البته دقت کنید انسان عدل در این موارد شرطیت این امور است برای لبس صوبه، نه برای احرام. لذا نمیگوییم اگر صوب شرایط لباس نمازگزار رو نداشت احرامش باطله. ما قبلا بحث کردیم لبس صوب شرط برای احرام نیست. این شرایط شرایط لبس صوبه این است. لبس صوبه یک واجب است در حج. شرط اتیان این واجب این است که شرایط لباس نمازگزار رو داشته باشه. اگر شرایط رو نداشت لبس صوبه نشده، نه اینکه احرام باطله. لذا بعد امام اضافه میکنن در تحریر میفرماین فلا یجوز لبس المغصوب. اگر لباسی لباس غصبی بود، مثلا خمسشو نداده بود، اینجا بررسی کنی، آن کسی که میگوید لبس صوبه برای احرام وجوب شرطی داره، اولا چنین میشود در لباسی که به عین او خمس تعلق گرفته است، حوله احرامی که به عینش خمس تعلق گرفته، با این لباس غصبی محرم شده، یه پنجمش ملک امامه، ملک ارباب خمسه، بدون رضایت اونا در ملکشون تصرف کرده، غصبه. بسیار خوب، هم حکم تکلیفی حرمت داره، هم شرط لبس صوبه اتیان نشده، پس لبس صحیح اتیان نشده، لذا احرامش باطله. اگه کسی فتوا بده که در لباس احرام اگه غیر مخمس باشه احرامش باطله، لا محاله باید وجوب شرطی قائل باشه. اگه وجوب شرطی قائل بود لبس صوبه نشده، لبس صوبه صحیح، پس احرام واقع نشده، پس احرام باطله. اما حالا در طواف، بله در طواف میرسیم، حالا این بحث در سه مورد باید نسبت بهش بحث بشه منصوب در حج، یکی در لباس احرام، یکی در طواف، یکی در پول قربانی. در هر سه موردی بحث باید مطرح بشه، بررسی بشه. میبینید بعضی از اعلام مثل مدرسه نجف در لباس احرام میگن اگر کسی لباس احرامش غصبی باشه احرامش باطل نمیشه. در طواف که میرسه میگن اهوت وجوبی این است که ستر عورت شرط در طواف، اومد اگه مغصوب باشد شرط انجام نشده است، پس بنابراین احتیاط واجب اینه که طوافش باطله. حالا اینجا در خصوص مغصوب آلقای احتیاط واجب میکنم به نظر ما نه. حالا در طواف بحث میکنیم، فعلا طواف رو بذاره جای خودش، اگه به اجتماع امر و نهی هم برگرده که یک لوم گای به اجتماع امر و نهی، ما تو اصول حرفاش زدیم. حتی در بحث پول و قربانی اونجا ما یه توضیحی داریم که حالا جای خودش باشه دیگه، الان اونا رو فعلا مطرح نمیکنیم. خب آقای خویی همینو میگه، ولی اونجا میشه حرفای دیگری زد. حالا اون بذارید جای خودش، اونم ما قبول نداریم بالاخره. یعنی احتیاط واجب اگه کسی در لباسش فعلا در لباس در حال طواف اگه غصبی باشه طوافش باطله که آقای خویی احتیاط واجب دارن، به نظر من جای احتیاط واجب نیست. فوقش چیزی که باید گفت احتیاط مستحب و نه احتیاط واجب، اون را بذاری سر جای خودش، اون جای خودش رو طواف بحث میکنیم فعلا. خب بله، اگه وجوب شرطی باشه این اشکال به احرام میخوره، اگر وجوب شرطی نباشه به لفظ صوبه این نمیشه استفاده کرد. از این روایت نمیشه، چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی کار حرام انجام داده، شما میتونید حتما بعثون رو بر حکم وضعی حمل کنید. این در حکم تکلیفی پیه بعثون نمیگن بله فراوان هم. خب دیگه اگه تشریف نداشتید بحث کردیم که در اصولم که بحث کردیم که آیا امر به مرکب در ضمن یک عمل دال بر جزئیتش ارشاد به جزئیت و شرطیت یا نه. دو سه روزم تو اصول معطل شدیم. آقای خویی در اصول امی رو بنیانگذاری میکنن، در فقه هم کلی موارد ازش رفعیت میکنن. ما هم بحث کردیم گفتیم درست نیستیم ابنا، خودشون در جمع دیگر هم که میگن در فقه ازش رفعیت میکنن، ما نمیتونیم بگیم. میره همینجا اشاره کردیم به مناسبت دیگه، حالا تکرار بحث گذشته میشه. خب شرط لبس صوبه اینه، الان اشاره کردیم این قبول داریم شرط لبس صوبه نیست، این شرطیت این مسائل برای لبس صوبه اینه. یعنی اگه این شرایط رو رعایت نکردی لبس صوبه نکردی، اما لبس صوبه این شرط در احرام است، او رو بحثش کردیم. این دو امر مترتب بر هم است، اینا شرط لبس صوبه این هم بسیار خوب، این ما قبول داریم. اما نکته دوم لبس صوبه این هم شرط صحت احرام است، این رو ما قبول نکردیم، امام هم قبول نکردیم. لذا در بحث غصب هم حالا نتیجه رو ببینیم، در بحث غصب لا محال نظریه آیان هم همین خواهد بود. آنان که وجوب شرطی قائل نیستن برای لبس صوبین برای احرام، نظریه این خواهد بود که در لباس غصبی اگر محرم شد حرمت تکلیفی داره، کار حرامی انجام داده، اما بطلان حرامش رو نمیشه فتوا داد. حالا نمیدونم دوستان اگر فتاوا رو پیدا کنن، آقای رضوان نسب جعبه جادویی رو آوردی بالاخره، الان ببین فتاوا چی میگه اینجا. در اگه لباس احرام کسی غصبی بود وضعیت چجوریه؟ آیا غالب اعاده احرامن و دوباره احرام رو اعاده کنن نیست، چجوره؟ باز ما استفاده بکنیم. خب حالا بحث طواف و اینا هم که پس این بحث احرام، در بحث طواف هم عرض کنم در جای خودش باید بحث کنیم ببینیم چه جوریه. در بحث قربانی هم باز در جای خودش بحث میکنیم و ببینیم چطور. در ذیل این بحث که شرایط لباس احرام است، حضرت امام در مسئله 20 تحریر الوسیله می فرمایند والأحوت للنساء أيضا أن لا يكون صوب إحرامهن من حرير خالص بل الأحوت لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام. آیا زنها در لباس حریر میتونن محرم بشن یا نمیتوانن؟ اینجا دو نظریه است. نسبت داده شده به شیخ مفید در کتاب احکام النسائشون ابن ادریس و مرحوم علامه هلی که فرمودن لبس حریر برای زنها در حال احرام جایز است. به شیخ طوسی، شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ مفید در مقنعه نسبت داده شده عدم جواز احرام زنها در حریر. در این رابطه ممکنه بگیم دو طائفه روایت داریم، یکی صحیحه یعقوب ابن شعیب است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة تلبس القمیص تزره و تلبس الحریر و الخز و الدیبار فقال نعم لا بأس به. خانم قمیص می پوشه، دجماشم می بنده، لباس حریر و خز و دیباج می پوشه، روشن از این که دجماشو می بنده در بحث احرامه. فقال نعم، امام فرمودن بله ابن ندارد، نعم لا بسنده، اشکال ندارد. در مقابل، حتی روایات دیگر این داریم اینجا که سریع‌تر از این روایات، در مقابل صحیحه عیس ابن قاسم قال ابو عبدالله علیه السلام، باب 33 از ابواب احرام رو مراجعه کنید، روایات در اون بابه. المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. خانم محرم هر جامعه دلش خواست می پوشه غیر از حریر و قفازین. قفازین یه نوع دستکش بوده، از پنبه درست می کردن اون زمان ها. این هایی که کم سوادایی که کتاب نوشتن راجع به حجاب و که کی گفته حجاب سر و صورت در زمان نمیدونم پیغمبر و صدر اسلام بوده است و چنین و فلان اینا. خب به یک کسی گفتن فلانی کتاب نوشته، بعد خندید گفت بله، ریششو به مرکب زده به کاغذ کشید. حالا بعضی کتاب ها واقعا اینه، وقتی آدم میخونه نمیدونم یک قصور میارن که آقا فلان، وقتی میخونی نمیدونی بخندی یا گریه کنی. بالاخره واجب حجاب جایی که آدم نگاه که میکنه که خدایا اینا مثلا اصلا استدلال فهمیدن، ما برهان فهمیدن، فهمیدن که چجوری، و جهل مرکب هم که یک دنیایی داره دیگه. این که گاهی اشاره میکردم بین را به دوستان که آغازی ها میفرماید علم اینجوریه اگه همه ی هستیت بهش ندی جزئی از خودش به تو نمیدهن، اگه زحمت نکشی نتونی رفع و رجوع کنی، چهار روز مثلا یک دانشگاه یک جایی یک کلاسی خیال میکنن دیگه بله اجتهاد استنباط روش همینه، چهار تا مطلب رو کنار هم لفاظی میکنن خیال میکنن که بس. این ما ابواب مختلف فقه رو که بررسی میکنیم عجیب از روایاتی که حالا لفظ حجاب هم نداره دیگه، نمیشه زد تو کامپیوتر حجاب رو آورد اینا بازمان بیایی ایناست، اینقدر روایاتی و کیفیت پوشش در صدر اسلام و کیفیت سنگین پوشش پیدا میکنیم که حالا من وقتی تعداد میکردم بعد از اون روایات که وضع یدین افراد چجور بوده، صورتشون چجور بوده، سر چجور، به مناسبت های مختلف روایات جالبی که برای استدلال خیلی به درد میخوره، از جمله قفازین. قفازین یه نوع دستکش بوده، هم از پنبه درست میکردن برای سردی، هم برای حفظ حتی دستشون دیگران نبینن. قشنگ تو تاریخ کد میدن که از قطن درست میکردن دجمه ای داشته، این دجمه رو میبستن که حتی یدینشون دیگران نبینن، یعنی در این حد دقت در چیز. حالا بگذاریم به مناسبت گفتم قفازین یعنی دستکش، بالاخره اون که در فارسی میشه گفت دستکش. خب این طائفه روایات صحیحه عیسی ابن قاسم تصریح میکنه زن محرم هر لباسی میتونه بپوشه غیر از حریر، حریر نمیتونه بپوشه. دقت کنید این دو طائفه یبدو که متعارضند، یه طایفه میگه زن محرم حریر بپوشه اب نداره، یه طایفه میگه حریر نپوشد. در جمع بین این دو طایفه برخی از فقها طائفه مانعه رو حمله بر کراهت کردن، لذا فتوا دادن لبس حریر بر خانوم ها در حال احرام جایز است ولی مکروه است. عرض میکنیم که این وجه جمع قابل قبول نیست، بلکه جمع بین این روایات و حکم قرائن این گونه است اگر حریر حریر خالص است، لباس تنها از حریره، حق نداره بپوشه. اگر لباس حریر هم داره، حریر خالص نیست، پوشیدنش اشکال نداره. دقت کنید آقایانی که روایات مانعه رو حمله بر کراهت کردن میگن ببینید ما تصریح داریم پوشیدن حریر مکروهه. مثلا باب 33 از ابواب احرام محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض. مکروه فقط حرير محض. پس روایات مانع حمله بر کراهت میکنید. المرأة المحرمة تلبس غير الحرير یعنی لبس حرير مکروه. یا روایت ابی بصیر در همین باب مراجعه کنی، لا بأس. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخز تلبسه المرأة في الاحرام، قال لا بأس انما يكره الحرير المبهم. مبهم یعنی خالص. میگن روایات میگه حریر مبهم مکروهه. پس هر روایت مانعه به لسان دیگه هم بود ما حمله بر کراهت میکنیم. جمع بین روایات هم درست میشیم. لبس حریر در حال احرام برای زن جایزه ولی مکروه است. عرض میکنیم که کراهت در این روایات به معنای کراهت اصطلاحی نیست، بلکه کراهت به معنای مبغوضیت شدید و حرمت است. قرینه ما روایات باب رو ببینید. عن ابی عبدالله علیه السلام انهو کره للمرأة المحرمة البرقع والقفازین. سؤال ما اینه، بلا شبه به ضرورت فقهی برقع پوشیدن برای زن حرامه در حال احرام، قفازه حرامه، نه مکروه باشه. روایات صریح دال بر حرمت داری. لذا از این روایات ما استفاده میکنیم که کراهت در این روایت در رابطه با حریر یعنی مبغوضیت شدید. لذا من جانب حمل این طائف روایات بر کراهت، کراهت اصطلاحی صحیح نیست. پس معنای کراهت یعنی حرمت. من جانب آخر در این روایات گفته میشه انما یکره الحریر المحض. مبغوض و حرام حریر محض است. خب نتیجه میگیری اگر روایت مجوزی میگه حریر رو بپوشی جایز است، لباس حریر یعنی لباسی که حریر محض نیست. و شاهد علیه روایاتی در این باب داریم، باز همین باب 33 خودتون مراجعه کنید. ما یحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت اتلبس الخز قال نعم قلت فإن السراه عبريسا وهو حريره. لباس خز بپوشه؟ امام فرمودن بله. گفتم سر دستاش و کنارهای لباسش ابریشمه، ابریشمم که حریره، از این طرف یعنی این تو ذهن است که لباس حریرم که نباید بپوشه. قال ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس، اگه حریر خالص نباشه اشکال نداره. خب به وضوع این روایات رو کنار هم که میگذاریم به این نتیجه میرسیم که پوشیدن حریر محض برای زنها در حال احرام مشکل داره دیگه. اگر که همه لباس هست هم بله دیگه، اگه یه قسمتی از لباس، اگه کل یک لباس حریر باشه باز شبهه داره، اگه یک لباس قسمتیش حریر باشه عیبی نداره. جزءش خالص باشه یعنی لباس تماما حریر نمیشه دیگه، اون دور دستش حریره، دور لباس حریره، کل لباس حریر نیست. موثقه سماعرم ببینید، انهو سأل ابا عبدالله عن المحرمه تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محزا لا خلت فيه. اینا دیگه کاملا مطلب رو تمام میکنه، این فرع هم تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله اکبر. حالا دیگه اینو موضوعش رو عرفاً بررسی کنید، ابن در این جایی تأمل است که حریر خالص، حریر محض یعنی چی؟ آیا حریر محض اینه که همه لباس حریر نباشه یا نه اون حریری که دوخته میشه با یه چیزی مخلوط مثلا چجوریه؟ این رو دیگه موضوع شناسیش با عهده اونایی که با کارخانه های ابریشم بالاخره مرتبطه.
این روایت میفرمایید اگر خالص باشه،
خالص باشه.